سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از رادیو فردا. من سفیده بهکام هستم. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در حال بررسی گزینه‌های تنبیهی علیه آزمایش موشکی کره شمالی هستند. یک روز پس از قطع برق در شهرهای استان خوزستان، شماری از نمایندگان این استان در مجلس تجمع کردند. و تیم ملی تیراندازی با تیر و کمان ایران وارد لاس وگاس در آمریکا شد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند موشکی که کره شمالی شامگاه شنبه آزمایش کرد از نوع میانبرد بوده است. به گفته این مقام‌ها موشک آزمایش شده از نوع قاره پیمان نبوده و مسافتی حدود 500 کیلومتر را طی کرده است. این نخستین آزمایش موشکی کره شمالی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ است که همزمان با سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به آمریکا انجام شده است. آقای آبه در نشست خبری مشترکی به همراه رئیس جمهوری آمریکا گفته است که اقدام کره شمالی کاملا غیر قابل قبول است و کشورش از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد که با این اقدام برخورد کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده واشنگتن 100% کنار توکیو ایستاده است و کره جنوبی نیز گفته در حال بررسی تمامی گزینه‌ها برای مجازات پیونگیانگ است. یک روز پس از قطع برق در شهرهای استان خوزستان، شماری از نمایندگان این استان در مجلس تجمع کردند. به نوشته خبرگزاری صدا و سیما، این نمایندگان در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه با تجمع در جایگاه هیئت رئیسه دقایقی به رایزنی با نایب رئیس مجلس پرداختند. یک روز پیشتر گرد و خاک و رطوبت شدید در استان خوزستان به قطع آب و برق در 11 شهر این استان منجر شد و به تعطیلی مدارس و ادارات این مناطق انجامید. به گفته مقام‌های خوزستان، آب و برق همه شهرهای استان وصل شده و امروز یکشنبه مدارس و ادارات فعالیت عادی دارند. با این حال مسئولان شرکت برق اهواز گفتند در صورت وقوع مه احتمال قطع دوباره برق وجود دارد. با صدور ویزای آمریکا برای ورزشکاران ایرانی، کاروان تیراندازی با تیر و کمان روز شنبه وارد لاس وگاس شد. این کاروان شامل 15 ورزشکار نوجوان به همراه مربیان و شماری از مسئولان فدراسیون عصر شنبه وارد فرودگاه لاس وگاس شدند. ورود این ورزشکاران ایرانی به آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که دادگاه استیناف ایالات متحده به ادامه توقف فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره محدودیت‌های مهاجرتی رأی داده است. مسئولان فدراسیون تیراندازی ایران هفته گذشته گفته بودند از آنجا که روادید ورزشکاران ایرانی دیر صادر شده، ایران انصراف خود را از حضور در این رقابت‌ها اعلام کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که ارتش ترکیه به همراه شورشیان مورد حمایت این کشور روز یکشنبه وارد الباب در استان حلب سوریه شدند. الباب که در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده، در سال 2014 به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد و در حال حاضر آخرین شهر مهم در استان حلب است که همچنان در کنترل گروه داعش قرار دارد. در خبری دیگر، کمیته عالی مذاکرات سوریه موسوم به گروه ریاض اعلام کرد هیئتی 21 نفره را به مذاکرات ژنو اعزام می‌کند. مذاکرات صلح سوریه قرار است در هفته‌های پیش رو زیر نظر سازمان ملل و در شهر ژنو برگزار شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو می‌تونید از ماهواره یاهصد تماشا کنید با این تنظیمات: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
گو الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران همچنان ادامه دارد. هفته گذشته مهدی خزعلی بازداشت شد و مونا معافی و شهناز اکملی هم از اوایل بهمن ماه در بازداشت به سر می‌برند. برخی فعالان حقوق اقلیت بهایی در ایران می‌گویند شهروندان بهایی در ایران از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم می‌شوند و اعتصاب قضایی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی در مقابل دفتر کارش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مهدی خزعلی تاکنون 10 بار بازداشت شده. مسئولان قضایی گفتند که علت بازداشت اخیرش اجرای احکام قبلی اوست. مهدی خزعلی به گفته خانواده‌اش از همان روز اول بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک زده و دچار کاهش شدید فشار خون شده و بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، مونا معافی فعال مدنی هم از 6 بهمن ماه در بازداشت به سر میبرد، اما اتهامش تا کنون اعلام نشده. بر اساس این گزارش خانواده او گفتند که مونا معافی سابقه هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و قرار بود با کفالت آزاد شود، اما هنوز از آزادیش خبری نیست. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 هم از 6 بهمن ماه در بازداشت است و از اتهام و علت بازداشتش خبری در دست نیست. شهناز اکملی از حامیان زندانیان سیاسی و مادران پارک لال است. مریم کریم بیگی فرزند شهناز اکملی درباره بازداشت مادرش میگوید:
واقعا نمیدونم الان اتهام مامانم چیه. اصلا به من توضیح ندادن. مامان من از روزی که مصطفی کشته میشه یک روز نبوده که برای مصطفی اعتراض کنه راجع به زندانیای سیاسی، چون بعد از مصطفی تمام پسرهایی که الان زندانی دخترها و پسرها بچه های مادرم شدن و همه مادر منو به مامان شهناز میشناسن. پناهگاه همه زندانیا، حتی مثلا الان با آرش صادقی که واقعا دیگه پسر مادر من شده، برای اینا فعالیت میکرده. فعالیت که یعنی بهش زنگ میزدن و مادری میکرده برای همه اینا. من نمیتونم، اگه اینا جرمه، بله مادر من مجرم ترینه. همدردی، همراهی با کسایی که زخم خوردن، کنار خانواده ها بودن.
زینب کریمیان روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین خبرگزاری‌های مهر و ایرنا هم اوایل بهمن ماه بازداشت شده، اما از اتهام او هنوز خبری در دست نیست. طاهره ریاهی دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا هم روزنامه‌نگار دیگری است که از 7 دی ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد و اتهامش اعلام نشده. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با 29 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
این تعداد بازداشت ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن اطلاع رسانی کنن، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون می شوند.
عیسی سحرخیز هم روزنامه نگار زندانی دیگری است که در اعتراض به روند دادرسی و حکم زندانش از 25 دی ماه دست به اعتصاب قضا زده و به گفته خانواده اش در این مدت کاهش وزن شدید داشته و وضعیت جسمیش نامناسب است. این روزنامه‌نگار که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، اخیراً به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم شده. او پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 21 ماه زندان محکوم شده بود. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر مقیم سوئد هم که از 9 ماه پیش در ایران زندانی است، از حدود 40 روز پیش در اعتصاب قضا است. عفو بین الملل میگوید مقام‌های قضایی ایران احمد رضا جلالی را به اعدام تهدید کردند. به گفته عفو بین الملل این تهدید در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران زمانی انجام شد که مسئولان قضایی از آقای جلالی خواستند اعتصاب قضایش را بشکند. بر اساس این گزارش او به جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم متهم شده است. ویدا مهران نیا همسر احمد رضا جلالی درباره وضعیت همسرش میگوید
همچنان ادامه داد اعتصاب قضاشو به خاطر اینکه مسئولان به پروندهش هنوز بعد 9 ماه رسیدگی نکردند، پروندهش هنوز بلا تکلیف مونده، توهینای زیادی بهش شده و خانواده‌اش رو تهدید کردند. به خاطر این مسائل همچنان ادامه داره. متاسفانه احمد رضا با شرایطی که براش پیش اومده و تحت فشار روحی روانی هست به ما گفته که اگر قرار باشه که این شرایط ادامه داشته باشم بهتر هستش که اعتصاب قضا داشته باشم، چون از لحاظ روحی واقعا نمیتونه با این شرایط و با تهدیدهایی که شده ادامه بده. تو این شرایط روحی نه دادگاهی فرستاده شد، پروندهشو بدون هیچ دلیل و مدرکی نگه داشتن.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از نقض حکم قصاص 6 مجرم نوجوان خبر داد. افرادی که در زمان ارتکاب قتل کمتر از 18 سال داشتند. سازمان عفو بین ملل سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که دست کم 160 مجرم نوجوان در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناک‌تر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار می‌گیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است.
و فعالان حقوق اقلیت بهایی در ایران میگویند طی ماه‌های گذشته چندین شهروند بهایی به دلیل اعتقادشان از تحصیل محروم شدند، در حالی که به گفته مدافعان حقوق بشر حق تحصیل از جمله حقوق اولیه هر شهروندی است و ایران هم به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید به آن متعهد باشد. سوگل کاظمی، دورنا اسماعیلی، مائده حسینی راد، شکوفه رنجبر، سینا شادابی، پگاه دهقانی، فریناز مختاری، جهانگیر هدایتی و نیما ایقانیان بهائیانی هستند که طی هفته‌های گذشته از تحصیل محروم شدند. مرتضی اسماعیل پور سردبیر وبسایت بهائی نیوز در این باره بیشتر می‌گوید.
عمده این برخوردها از سوی حراست دانشگاه‌ها شده و حراست دانشگاه عنوان می‌کنه که شما خودتون مطلع هستید به چه دلیل اخراج شدید، و وقتی هم دانشجوها از مسئولین حراست درخواست می‌کنن که به چه دلیل شما عنوان کنی، معمولاً از این موضوع تفره میرن، و وقتی هم دانشجوها به قسمت‌های آموزش و یا مدیریت دانشگاه مراجعه می‌کنن، معمولاً اونا با تماسی که با سازمان سنجش دارن عنوان می‌کنن موضوع محرمانه است و خود شما باید به سازمان سنجش مراجعه کنید، و وقتی هم به سازمان سنجش دانشجویان مراجعه میکنن عمدتاً عنوان میکنن شما به سه دلیل، یا به دلایل سیاسی و یا به دلایل انضباطی و یا به دلایل عقیدتی از دانشگاه محروم شدید. خود شما ببینید به کدام دلیل از دانشگاه اخراج شدید. و اون چیزی که سوال میشه اینه که چطور بهائیان وارد دانشگاه میشن. بهائیان عمدتاً اشاره به این میکنن که بهائی هستن و در فرم‌های ثبت نام این موضوع بهائی بودن هست، و در زمان امتحانات ترم عمدتاً بهائی اخراج میشن چون پرونده اونها دوباره بازبینی میشه، و در این زمان هستش که مسئولین ارشاد متوجه این میشن که بهائی هستن افراد و اونها رو از دانشگاه اخراج میکنن.
اما علاوه بر محرومیت از تحصیل، همکنون دست کم 70 بهائی نیز در زندان‌های ایران به سر می‌برند که برخی از آنان بدون اتهامی مشخص بازداشت شدند و برخی دیگر هم دوره محکومیت خود را می‌گذرانند به اتهام‌های امنیتی. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به شهروندان بهائی اینطور گفته:
من سخنم به همه هموطنان بهائی هم هستش. میخوام بگم که من متاسفم که تو به خاطر عقایدت به زندان میافتی. متاسفم که خونه و کاشونت را دست میدی. متاسفم که نمیتونی به خاطر عقایدت ادامه تاثیر بدی. من شرمنده ام.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com.